اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گلبرگ معرفت را خواهید شنید دوستان و بعد از آن زربان را تقدیمتان میکنیم. لاله های غریب را میتوانید شنونده باشید. بعد از آن هم ضیافت آسمانی تقدیمتان خواهد شد. صدای کتاب را هم می توانید شنونده باشید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیمتان خواهد شد.
اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. گلبرگ معرفت آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند رستگاران. ساکنان کوی ایمان و معرفت، سلام تقدیم میکنین به شما. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. روزداری درک حال نیازمندان و گرسنگان است. روزداری تحمل سختی ها و صبر بر آنهاست. بندگان شایسته پروردگار در این ماه نیازمندان را از یاد نمی برند. آنها دستگیری می کنند از یتیمان و محرومان.
گرد چشم دل جاران، گرد چشم دل جاران، جلوه های ما در حریم اهل دل، جلوه خدا بینی. خدای من، حبیب من،
روزداری آزمون اخلاص است. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام بر شما خوبان، امیدواریم که در جمع عزیزانتان لحظات پرشور و نشاط و معنویت را سپری کرده باشید. دعا و عبادات شما روزداران گرامی مورد قبول ایزد یکتا. امروز هم در بحث کارشناسی در خدمت شما هستیم با یک مبحث جدید دیگر. دوستان و همراهان گرامی، همانطور که می دانید اولین گام برای شناخت و رسیدن به صفات پاک الهی از خانواده شروع می شه و افراد در کانون گرم خانواده است که با الگوهای انسانی آشنا می شن و افراد و در واقع فرزندان با تربیت صحیح والدین می باشد که اخلاق حسنه و منش انسانی و الهی را فرا می گیرند. و در واقع ما با همین تربیتی که در خانواده آموزش می‌بینیم وارد اجتماع میشیم و آموزه‌های تربیتی خود را در جامعه منتقل می‌کنیم. می‌بینیم نقش خانواده‌ها در ارائه یک تربیت خوب و شایسته مهم میباشد، چرا که ما با همین نکات تربیتی وارد اجتماع میشیم و با همین آموزه‌ها و قانون‌هایی که در خانواده آموزش می‌بینیم وارد اجتماع میشیم و در نهایت مشاهده می‌کنیم که جامعه نیز متأثر از تربیت افراد آن خواهد. و یقیناً اگر خانواده‌ها به این مسئله، یعنی تربیت اسلامی و انسانی فرزندان خود، اهمیت بدهند، جامعه نیز به سوی صلح و پیشرفت و ترقی سوق داده خواهد شد. و در واقع افرادی که در خانواده رشد و تربیت صحیحی داشته باشند در جامعه هم گروه‌های انسانی سالمی را هم تشکیل می‌دهند. و اگر روش‌های تربیتی در جامعه مثل مکتب و مدرسه و دانشگاه‌ها نیز از طرف مسئولان زیرفت ضمن آموزش علوم و فنون ترویج کننده صلح و امنیت و منش‌های الهی و انسانی باشند، یقیناً جامعه ما به سوی پیشرفت و ترقی حرکت خواهند کرد. و ماه مبارک رمضان در بردارنده پیام معنویت و انسانیت است که میتواند نجات بخش جوامع نظیر جامعه ما باشند و میتواند ما را به سوی صلح و امنیت و آرامش و ترقی رهنمود بکند. و اگر ما بتوانیم از بطن خانواده ها انسانیت و معنویت را به فرزندان خود آموزش بدهیم و مدیران و مسئولان نیز به وظایف اصلی خود در قبال مردم عمل بکنند، یقینا ترویج شعائر اسلامی و انسانی و پایداری به اصول اخلاقی می تواند نجات بخش جامعه انسانی باشد و صلح و آرامش را به همگان به ارمغان بیاورد. طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید. سپاس از همراهیتان. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان باد.
رمزها در رمضان است، خدا می داند و ترس فهم و گمان است، خدا می داند.
لیلة القدر خدا می شب این ماه خدا، چه شبی برتر از آن است خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر همان است خدا می داند. لیلة القدر همان خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است خدا می داند. نه همین صوم دهان است خدا می
عزیزان همراه. برنامه ضربان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریبا به بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم می‌خواهیم که در مورد یکی از بیماری‌های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری‌های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارند، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد تلفن ها و راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که پیام ها و انتقادات و نظراتتان بر ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهش مندم که در اول یک خلاصی از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چه رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزدار هستن چه نقاط و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزداری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. خدمتتون عرض کنم طبیعتا سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد شه، آیا ماه رمضان و روزداری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه؟ از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست کلیه ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه های ما که همون قلوه های ما هست، دو عضو لوبیایی شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت یک پنجم خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله،
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعاً دارن در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص میدن و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله،
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت‌های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ‌های بسیار ریز روی سلول هاست که عمل کرد دارن. در مورد نحوه عمل کرد کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از اینکه خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله،
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 یا چند شاخه تقسیم میشه که مورک‌های بسیار ریزی هستن و این مورک‌ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته گلبول قرمز، پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله ها یعنی توبول ها میشه و بازجذب میشه.
بله،
در این بازجذب سلول های تخصصی در قسمت های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار میکنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه، دکتر صاحب، در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شوند و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن.
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست. البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه، ولی متاسفانه در کسانی که سنگسازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد، کار کلیه رو کم کنه. و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این، سنگی که از کلیه وارد خالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله،
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن، افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار، و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگسازی دو چیز هست، یا مواد سنگساز از کلیه ها بیش از حد دفع میشه یا مواد مهار کننده که باید در کلیه‌های ما به طور معمول ساخته میشه و باید دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگسازی است.
بله،
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علتی که ما عرض کردم کلیه‌هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خون این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافت‌هاش عبور می بازجذب میکنه، لذا املاح خیلی زیادی وارد بافت‌های کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلول‌ها و کنار سلول‌ها بازجذب، لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه ها طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره، ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علت یه نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله،
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عاملی دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن زور و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله،
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم می‌خورن اینها هم مستعد دفع اسیدوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده‌ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد به اندازه کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال‌ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله.
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، در اینچه اینها هم مساعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مساعد سنگسازی میشن.
بله.
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تعریق زیاد دارن و توجهی ندارن که بعد به میزان معمول مایه بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله.
روزداری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعیست. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزداری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی معمولا این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این در روزداری کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله.
و البته خب کسانی که روزه دار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن، خب تا دوسیه میشه اول با مایات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایات مصرف کنن که تا سحر اون مایات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزالمعده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزن مده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع یک و نوع دو چرا ما باید بگیم دیابت نوع یک. دیابت نوع یک موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن، اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره، اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت‌ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند، نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه ها یا گرده دارن مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای ای افراد صحبت های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اوجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست در روزه‌داری معمولا دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولا 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولا فشار خونها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکن فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم یه مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله.
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع‌ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع‌ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونی که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، بیشترین عاملش رو ما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت می گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها ضعف می‌کنن و بیماری‌های دیگه.
بله.
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار. ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خون‌ها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه. بیشتر اونها در کلیه است، بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله.
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب، سپاس از محترم دکتر امینی. انشاءالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.ir/dari. خدا حافظتان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید و امید که تا پایان با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. خجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. پاره ای از شب را به تهجد بپرداز که این عبادت امتیازی برای توست. امید آنکه پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برساند و بگو پروردگارا مرا به راستی و صداقت داخل کن و صادقانه و سرفراز خارج ساز و همواره از سوی خودت حجتی یاری کننده برای من قرار بده. بگو حق آمد و باطل رفت، بدان که باطل رفتنی است. و قرآن را نازل کردیم زیرا برای اهل ایمان شفا و رحمت است. هرچند ظالمان را جز خسارت نمی افزاده.
خدایا به همه ما آنچنان فراستی عطا کن که عشق را از هوس باز شناسیم و نور رحمان را از تار شیطان تمییز دهیم و میان حقیقت و باطلی حقیقت اندود فرق بگذاریم. خدایا به اسیران ستم دیده عزت و پای مردی و مقاومت و به خاندانشان شکیب و وقار و شوکت ببخش. خداوندا به فرزندانمان بینشی عطا کن که میان اسلام و داعیان مسلمانی فرق بگذارند و مکتب را از شاگردان کودن یا دغلکار آن تمییز دهند.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار می کنم که گناهکارم و بدم. ای وای من که چون به درت توبه می کنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
اینو همه تون خوندید دیگه تو آیت الکرسی، همه تون خوندید که دو جریان بیشتر تو عالم، سومی نداره بین حق و باطل، که سومی نیست، یا حق یا باطل. کسی که سرمایه‌اشو خرج ولی خدا نکنه باید خرج شیطان. کسی که سرمایه‌اشو خرج ولی خدا نکنه باید خرج شیطان بکنه.
در این لحظه لاله‌های غریب را تقدیمتان می‌کنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله‌های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های لاله‌های غریب را تقدیمتان می‌کنیم و امیدواریم که شما دوستان هم بتانین و فرصت داشته باشین که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب. خب شما دوستان شنونده میدانید که برنامه لاله‌های غریب اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. بارها در برنامه لاله های غریب عرض کردیم خدمت شما دوستان که در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران که معروف شد به 8 سال دفاع مقدس، افغانستانی های فراوانی در جبهه ها حضور پیدا کردند و به دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان پرداختند. خب تعدادی از افغانستانی ها هم در جبهه ها به شهادت رسیدند. این تعداد که میگیم تعداد کمی نیست، آمارها بالای 2000 نفر را بیان میکنه و گویی گفته میشه که تا 3000 نفر هم از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم که در جای جای ایران به خاک سپرده شدن و برخشان این روزها زیارتگاه هستند و مردم زیارت میکنن و حاجت میگیرن، مثل شهید رجب غلامی که در بجستان دفن هست و مردم بجستان ارادت بسیار خاصی به این شهید بزرگوار داره. خب ما در طول برنامه‌های لاله‌های غریب تلاش کردیم تا اونجایی که دسترسی داریم و میتونیم با خانواده‌ها دسترسی پیدا بکنیم اطلاعات را بگیریم و بعضی از این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. در برنامه این هفته لاله‌های غریب می‌خوایم که یک شهیدی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم از ولسوالی بلخاب ولایت سریپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسه و پیکر پاکش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. شهید سید مهدی اکرمی فرزند محمد حسین شهید مورد نظر هست که در برنامه این هفته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. در واقع معرفی این شهید این هفته شروع میکنیم و با توجه به دسترسی هایی که وجود داره احتمالاً در هفته های آینده هم همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. این شهید بزرگوار متولد اواخر دهه 40 هست. چرا دقیق نمیگیم؟ چون اطلاعاتی که معمولاً در ارتباط با تولد شهدا وجود داره در اون زمان خیلی دقیق نیست. در ارتباط با بقیه شهدا هم ما همین مشکل را داشتیم. ما هم سال 47 شنیدم در ارتباط با این شهید که متولد سال 1347 هجری خورشیدی هست، هم سال 1348 را. به هر حال در همون حدود به دنیا آمده. در کجا؟ در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که البته او زمان جزء ولایت جوزجان بود و این اواخر در واقع در زمان دوره جمهوریت تبدیل به ولایت سرپل شد. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، قریه‌ای به نام مغزار که در اینجا متولد میشه این شهید بزرگوار. خب من با افراد مختلفی صحبت کردم در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی و البته معرفی مختصری رم از این شهید از گذشته داشتیم، از مرحوم محمد سرور رجایی که شما دوستان میدانید و ما بارها در برنامه لاله های غریب خدمت شما عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی که متاسفانه کرونا این مرحوم را از ما گرفت، تلاش بسیار فراوانی برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد و راه را در واقع مرحوم محمد سرور رجایی برای این بحث باز کرد. از همین صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آغاز بکنیم در ارتباط با تولد این شهید بزرگوار و کودکیشان. با ما همراه باشید.
در سال 1347 در یکی از قریه‌های زیبای منطقه بلخاب دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
خب صحبت‌های را از مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید.